قال مولانا علی ابن ابی طالب علیه الصلاة والسلام ولا تكونوا كالمتكبر على ابن امه من غير ما فضل جعله الله فيه سوى ما الحقت العظمة بنفسه من عداوة الحسد او من عداوة الحسب وقدحت الحمية في قلبه من نار القذب ونفخ الشيطان في انفه من ريح الكبر اعقبه الله به الندامه و الزمه آثام القاتلین الى یوم القیامه. برای خوشنودی قلب عالم هستی حضرت بقیت الله المهدی و برای شادی قلب منور اون بزرگوار هم صلوات دیگری عنایت کنید. موضوعی که برای بحث ما در این چند شب دنبال کردیم با یاری و لطف و عنایت خدای منان در ارتباط با مسئله خطبه 192 از نهج البلاغه بود که معروف این خطبه به خطبه قاصعه. در بخش چهارم این خطبه ما یه مقداری توقف داشتیم و نکته های بسیار مهمی رو من تقدیم حضورتون کردم، اما در بحث امشب ما با یاری و لطف خدای بزرگ دو قسمت رو میخوایم انشاءالله در پایان این بخش چهارم مورد بحث قرار بدیم که عبارات اون رو من خوندم، یه اشاره های ضمنی داشته باشیم و بعد به بررسی نکته ها من خواهم پرداخت. معمولا انسان در معرض آسیبه های زیادیه و خطرات زیادی او رو تهدید میکنه به طور دائم. بعضی از این تهدیدها قابلیت اینو داره که آدم از خودش دفع کنه، دور کنه، اما بعضیش نه، شرایط زندگی رو برای انسان بسیار شرایط سخت و غیر قابل تحمل قرار میده. یه زمینه ای رو امیرالمومنین صحبت می کنن که ما ظاهر قضیه و داستان رو هممون بارها و بارها چه بسا شنیده ایم و اون مسئله ازدواجیست که فرزندان آدم بنا بود داشته باشن. حالا اینجا یه قوقایی وجود داره و یه بحثهایی مطرح شده که شاید دلیل نداره همه اونها رو ما چکا کنیم بیان کنیم. اونچه که مسلمه اینه که فرزندان حضرت آدم یکیشون که خوب بود، عاقل بود، دانا بود، مؤمن بود، انسان شایسته و صالحی بود، در تاریخ نامش رو هابیل ثبت کردند و یکی دیگه از بچه های حضرت آدم که یک رویه پرخاشگر، خشن، تندخو، بد اخلاق و به تعبیر ما جنایتکار به معنای واقعی شد، نامش قابیله. اگر بخوایم تو ذهنمون تصویر کنیم و بمونه، از هابیل هی هلاکتشو بگیرید که نشون بده کشته شد، و از قابیل قافشو بگیرید به معنای قتل که او را قاتل نامیدن. اینجا دیگه تغییر برامون مشخصه که هابیل کشته شد و قابیل او را کشت. ریشه یابی میکنه آدم چه چیزی باعث شد که دو تا برادری که در یک محیط با هم به دنیا آمدن، رشد کردن، در کنار هم زندگی کردن و قاعدتا میباید انس با یک دیگر داشته باشند و الفت و دوستی و وفا و همراهی، چطور میشه در برابر هم قرار بگیرن؟ آیا دلیل روشنی ما برای این قضیه داریم؟ و اگر بناست واقعا چیزی بتونه اونقدر قدرتمند بشه که دو تا برادر رو در برابر یکدیگر قرار بده، این خطر کمی نیست، نباید دست کمش گرفت. معمولا انسان نسبت به بیگانگان ممکنه یه وقت برخوردهای ناهنجار ازش ظاهر بشه، ولی نسبت به خویشاوندان یه مقداری رعایت میکنه، مخصوصا پدر نسبت به فرزند یا فرزند نسبت به پدر، مادر همینطور، برادرها، خواهرها. متاسفانه در جامعه ما الان برخوردهایی رو داریم میبینیم که این برای ما یه علامت سوال بزرگ رو به وجود آورده که چرا باید در یه جامعه ای که دم از دین و خدا و پیغمبر و اخلاق دینی زده میشه، ما شاهد این همه برخورد ناهنجار بین کسانی باشیم که گوشت و پوست و خونشون مال همه، هم خونن. خیلی عجیبه، خیلی غیر قابل باور است. اما تاریخ موارد زیادی رو ثبت کرده که یه چنین واقعه اتفاق افتاده. حالا من یکی دوتا موردش رو عرض میکنم که ببینید این مسئله از زمان حضرت آدم تنها مطرح نشد، دنباله داره و مشابه. علت و ریشه هاش رو هم بیان می کنم، بعد یه جمع بندی می کنیم از فرمایشات امیرالمومنین. در مورد فرزندان آدم حضرت می فرمایند اون چیزی که عامل اصلی برای ایجاد این برخورد ناهنجار بین این دوتا برادر بود، دو چیز بود، یکی تکبر، یکی حسادت. ادعا میکرد که من بیشتر از تو میدانم، بیشتر از تو میفهمم، بیشتر از تو شناخت و معرفت دارم و توقعشم به همون اندازه بیشتره. یعنی قابیل عقده خود بزرگ بینی درش وجود داشت، تکبر داشت. خدا میفرماید برای مردم مثال بزن داستان این دو برادر را، وَتْلُ عَلَيْهِمْ نبأ ابنی آدم، برای مردم داستان این دوتا فرزند آدم رو مثال بزن، بگو تا مردم بفهمن که اگر بنا باشه اخلاق فاسد در جامعه بخواد رخنه کنه در زندگی مردم، دیگه دوست و غریبه سرش نمیشه، آشنا و بیگانه نمیشناسه. اونجایی که ما نتونیم روح الفت رو پیدا کنیم، میتونه نزدیکترین ها رو به هم و در برابر هم قرار بده. و اونجایی که رگ خواب اصلی به دست آمد و ما متوجه شدیم که اصالت بر مبنای عقل، بر مبنای دینه، بر مبنای شعور و فهم و آگاهیه، اونجا میبینیم بیگانه ها هم به هم نزدیک میشن. بله، خیلی مسئله است. میام یه مقدار جلوتر، زمان حضرت نوح را آدم در نظر میگیره، میبینه فرزندان نوح با پدر خودشون ناسازگاری میکنن. بله، زیر بار پدر نمیره. سوال، آیا واقعا حضرت نوح آدم بد اخلاقیه؟ آدمی است که حوصله نداشته باشه، دلسوز نباشد. خدا در قرآن میفرماید که نوح برای نجات فرزند خودش از هیچ کوششی دریغ نکرد. هر کاری از دستش برمی آمد انجام داد، نصیحتش کرد، کمکش کرد، یادآوری بهش داد، هشدار داد که خطر داره تهدیدت میکنه. زیر بار نرفت. آخر کار میفرماید بیا سوار شو، من نجاتت میدم. اگر همین الانشم بیای دست به دست من بدی، سوار کشتی بشی، جان سالم به در میبری. اما در مورد فرزند حضرت نوح هم خدا دو چیز رو مطرح میکند. یک، مسئله بیعقلی و کمکفایتی را که درک نمیکنه. قال سآوی الى جبل یعصمنی من الماء، فکر کرد که بیشتر از حضرت نوح میفهمد. گفت میرم بالای کوه، آب هر چقدرم بیاد بالا به من نمیرسد. یعنی معیارهایی که به کار برد معیارهای عقلی نبود. فکر نکرد که خب ممکنه آب واقعا بیاد بالا تا جایی که قله کوه را هم بگیرد، باورش نمی آمد. و دوم، اون کفری که در وجودش رخنه کرده بود، به خاطر کفرش زیر بار پدر خودش نمیره. و من در روایات اینو دیدم که اولین کسی که مردم را جری کرد و تحریک کرد که علیه حضرت نوح وارد مسخره کردن نوح بشن، کیه؟ فرزند نوحه. چقدر بده که آدم نزدیکترینهاش دشمنترینهاش باشن. بله؟ اگر دشمن انسان به آدم ضربه بزند ناراحت نمیشه. بله؟ اما نزدیکترین افراد اگر به آدم کوچکترین اذیتی برسانند بر آدم ناگواره. هر کس به تعبیر شاعر میگه، هر کس به طریقی دل ما میشکند. بیگانه جدا، دوست جدا میشکند. بیگانه اگر میشکند عیبی نیست، از دوست بپرسید چرا میشکند. اگه یه پدر فرزند تو روش بیسته و باش بیمهری بکنه چه بکنن؟ چجور میتونیم اینو توضیح بدیم؟ یه وقت برعکس، پدر به فرزندش بی‌اعتنایی میکنه، ظلم میکنه، اذیت میکنه. من موردی رو سراغ دارم، باور نمیکنی. فرزند گرفتار این شده که داماد خانواده آمده توهین کرده است، حرکاتی کرده و سخنان زشت و ناروایی رو به کار برده در مورد، عرض کنم که، مادر همسر خودش. بله، برادر خانومش در مقابل او ایستاده، با هم دعوا کردن، گلاویز شده که چرا به مادر من داری لقبهای زشت به کار میبری و تونی میکنی. کار کشیده به دعوا. دقت کنید نکته را، تو شلوغی دعوا و مسائل، پدر همین پسری که حالا به همسرش توهین شده، به جای اینکه دفاع کنه از پسرش که آمده از ناموس خودش دفاع کرده است، رفته با دامادش همدست شده که یه پول از این به جیب بزنیم بین خودمون قسمت کنیم. چقدر سخته برای این بچه. آمده بود به من میگفت، میگفت آقا واقعا اگر کمر آدم بشکنه آدم زیاد ناراحت نمیشه که پدرش بره با یک کسی همدست بشه که به ناموس او توهین کرده، برای که چیه؟ از پسر خودش باج بگیره. بله؟ خیلی مسئله است. یه وقت نه نوح یه آدمیست مؤمن، معتقد، پاک، اصیل، نجیب، سالم، عوض این که بچه بیاد دوروبر بابا و حمایت بکنه رو در روی پدر بیستن چقدر سخته. میام یه مقدار نزدیکتر، دو تا برادر دیگه رو پیدا میکنیم، ظاهر قضیه یه مقداری ناگواری نشون میده. اون وقتی که حضرت موسی به تعبیر قرآن موی سر بر موی ریش و محاسن برادرش گرفته تو دستش و داره میکشه به طرف خودش، یجر روحو الیه و قال یبن ام، خیلی حرف ها، چشید حضرت موسی برادرش به سمت خودش، گفت مگه من به تو نگفتم حواست جمع مردم بکن، چرا گذاشتی اینا منحرف بشن؟ حضرت هارون بنده خدا گفت یه مقدار آبروداری بکن آخه جلو مردم، دو تا پیغمبریم، ما پیغمبری مثل موسی قصه‌شه که چرا جامعه به فساد کشیده شده، نه اینکه بخواد به برادرش توهین کنه، میخواد بگه تو که نزدیکترین به من هستی اگر بیش از این پافشاری کرده بودی و استقامت کرده بودی شاید قوم من به انحراف کشیده نمیشن. برای اینکه دنیای بعد نگه حضرت هارون کوتاهی کرد، در جواب میگه ان القوم استضعفونی و کادوا یقتلوننی فلا تشمت بی الاعداء، برادر من این مردم من رو در نهایت درجه ضعف قرار دادن، یعنی همه شون ول کردن رفتن همدست سامری شدن، من تنها شدم، یه آدم تنها در بین این همه دشمن چه میتونه بکنه؟ نزدیک بود منو بکشن، کادو ایقتلوننی، اگر شما میبینید من نتونستم قوم رو نجات بدم کوتاهی نکردم، وظیفه ما انجام دادم، منتها اینا همه رفتن اون طرف، من شدم تنها، دست و پای منو بستن گفتن صدا در نیاد، حالا چیکار کنم؟ برخورد دارن اما برخوردشون از روی کینه، حسادت، بی ایمانی، بی اعتقادی، پرخاشگری نیست، از روی دلسوزی برای مردمه. نیمی مقدار جلوتر یا برمیگردیم به حتی زمان حضرت یوسف، برادران یوسف بدترین جنایات رو در حق برادر خودشون میکنن، هر چه آدم میشینه مطالعه میکنن چقدر آدم سخته براش که برادرش بیاد او رو بندازه در چاه، بعد با اون همه صدمه‌ای که بهش زده درش میاره، قرآن میفرماید و شراوه به ثمن بخس دراهم معدوده و کانو فیه من الزاهدین. کجاست قضیه؟ قرآن میفرماید اونی که باعث شد برادران یوسف به برادر خودشون اینقدر اذیت کنند و نارحمی نشون بدن، اینقدر فشار وارد کنن، فقط یک چیز بود، حسادت. ان ابانا لفی ضلال مبین، یوسف در نزد بابای ما از ما بیشتر مورد احترامه، خیلی حرفه، یعنی فکر کردن یوسفی که سنش حالا حدود مثلا 10-12 ساله باید مثل همون کسی باش برخورد بشه که حالا 50 سالشه. شما باشید چی فکر میکنید؟ یعقوب باید بیاد بشینه 12 تا فرزندشو بشینه رو زانوش، یا آدمی که ریش و سبیل داره و ریشش تا پر شالش رسیده بیاد بشینه رو زانوش و بگه که محبت بهت بکنم، دوستت میدارم؟ خجالت آوره واقعا. اما میبینید اونجایی که مسئله نداشتن ایمان و اعتقاده، کسانی مثل فرزندان پیغمبر رو مقابل هم قرار میده، تا جایی که اقتلو یوسف ابطرحوه ارضا یخل لکم وجه ابیکم و تکونوا من بعده قوما صالحین، نقشه قتل برادر میکشن. فکر نکنید مسئله به این سادگیه. انسان بی ایمان دیگه فرق براش نمی کنه که به کی داره برخورد می کنن. ما در تاریخ داشتیم صحنه های بسیار زیاد که برادر به برادر رحم نکرده، پدر به فرزند، فرزند به پدر و مادر. همین پریروز بود روزنامه ای رو میخوندم، فرزندا بچه ها دست به یکی کرده بودن پدرشون رو کشته بودن سر مسئله ارث، که چرا در زمان حیاتت بله اموالت رو به ما تقسیم نمی کنی؟ بابا حق حیاتم ندارن. آدمی که به وجودتون آورده حق نداره تو زندگی خودش یه خانه از خودش داشته باشد، بکشندش به خاطر اینکه چرا پولادو به ما نمیدی؟ بله؟ چه چیزی میخوام بگم؟ میخوام نتیجه بگیرم از این مجموعه و کلامی که امیرالمومنین دارن. حضرت میفرمایند ولا تکونو کالمتکبر علی ابن امه، مثل قابیل نباش که با تکبر به فرزند مادرش پرخاش کرد. من غیر ما فضل جعله الله فی، هیچ برتری خدا بین حابیل و قابیل قرار نداده بود، هر دوشون برادر بودن، هر دو در یه مقام بودن، هیچ کدومشون هم از دیگری برتری نداشتن. سوا ما الحقت العظمه به نفسه من عداوت الحسب یا من عداوت الحسد، تنها چیزی که وجود داشت این بزرگبینی حسادت آوری بود که قابیل در خودش دید. قابیل با حسادتش نتونست تحمل کنه. حالا اینجا گاهی صحبتهایی به میان میاد که چه امری باعث شد این حسادت به وجود بیاد. بعضی از اینایی که نمیدونن میان مطلب رو یه جوری بررسی میکنن که گناه رو بندازن گردن خدا علیاذ بالله، که اگه خدا دو تا همسر شایسته برای اینا درست کرده بود بله اینا میرفتن زندگیشون رو میکردن و قرون و صدقه همدیگه میرفتن و مشکلی نبود. چرا خدا یکی از یه طایفه یکی از یه طایفه دیگه به وجود آورد که این شر به پا بشه؟ یا اگر خدا دو تا زن برای اینا خلق میکرد مثل هم بله یه کارخانه را مینداخت، به قول ما مثل کارخانه هایی که استکان و قوری و نلبکی دارن تولید میکنن، 10 تا بچه هم که بخواست مثل هم درست میکرد خدا، ده هر دوشون عین هم باشن، یه دو قلو به وجود می آورد که اینا هر دوتا باشون ازدواج کنن، گناه رو میدازن گردن خدا، در حالی که این نبود. اونهایی که مسئله را عقلانی حلش کردن، چون ببینید سنت های خدا همیشه ثابته. حالا بد نیست، من دلم نمیخواست وارد این مقوله بشم چون از بحثمون یه مقدار فاصله میگیریم و از ترجمه خطبه، ولی بد نیست اشاره کنم که خیلی اثر این که فرزندان آدم چجور ازدواج کردن بحث دارن. آیا با خواهرای خودشون ازدواج کردن؟ آیا واقعا اگه با خواهرشون ازدواج کردن همه نسله ها بله مشکل پیدا نمی کنه؟ خدا که می فرماید سنت الله فلن تجد لسنت الله تبدیلا، فلن تجد لسنت الله تحویلا. آیا ممکنه خدا از اول، چون بعضی اینطوری معنا کردن که خدا اول قانون نگذاشته بود، اجازه داد بچه های آدم خواهر و برادر با هم ازدواج کنن و بعد اعلام کرد که دیگه از اینا چون نسل به وجود میاد اونا پسر عمو و دختر عمو با هم ازدواج بکنن؟ آیا واقعا همینه؟ یعنی خدا آمد اجازه داد که برادر با خواهر خودش ازدواج کند و بعد مسئله ازدواج با محارم را قرار داد، در حالی که ما میبینیم در روایت آمده حلال محمد صلی الله علیه و آله و سلم، حلال الی یوم القیامه و حرامه حرام الی یوم القیامه. خدا یه چیزی که سنت گذاشته همیشگیه. دروغ گناه است، سنت خداست، همیشگیه. زنا حرام است، سنت خداست. ربا حرام است، شراب حرام است، قمار حرامه. اینا چیزی نیست که توی مقطع حلال بوده بعد حرام شده باشه که. پس چیه قضیه؟ چرا این درگیری به وجود میاد؟ از فرزندان آدم چه چیزی شما میدونید؟ ازدواج اینا برای چی بود؟ چجوری ازدواج کردن که این مسئله به وجود آمد؟ یکی از جوابهایی که براش دادن و جای بحث داره، البته من اینو اشاره بکنم که جای بحث دارد، میفرمایند خداوند یک همسر از طایفه جن، یک همسر از طایفه حورالعین مقرر کرد با یه آزمایشی که قرار داد. فرمود با یه امتحان میکنیم، هر کدام از شما که در این آزمون قبول شد میتونه با اون حورالعین ازدواج کند و هر کدام رد شد باید با اونی که از طایفه جنه ازدواج بکنند. اگر هم به ما گفتند از کجا میگید، میبینیم در روز قیامت انشاءالله آهسته میگیم اول مردا بشنوند بعد خانوما. بله، وقتی مردا وارد بهش میشن، برای اینکه اونجا تنها نباشن چکار میکنن؟ از حورالعین بهشتی بهشون میدن. بله، اگه پیر مردا بگن آه الهی آمینم، مشکلی ندارن. بله ها، از ته دلشون گفت الهی آمینش، مشکلی ندارد. خدا میفرماید حورون مقصوراتون فی الخیام، یعنی در بهشت خداوند همسران پاکی را برای مردان از جنس حورالعین قرار میدهد. خب زنا چی؟ زنا ما سرشون بیکلا میماند. اونم خداوند میفرماید یطوفون علیهم ولدانون مخلدون، بله، که انهم لؤلؤون مکنون. اونا هم براشون خدا برنامه جور کرده. به ندرت فکر میکنم، من چند بار اینو گفتم جوابش یکی بوده، به ندرت اتفاق ممکنه بیفته که یه زن و مردی که تو دنیا با هم زندگی میکنن بگن ما روز قیامت هم بدمون نمیاد که با هم تو بهشت بریم. میگه آقا دنیا خراب شد، بسه، به همین دنیا بسه مونه، بذار آخرتمونو بریم دنبال یه حورالعین یا یه قلمان بهشتی. حالا من بحثایی دارم اینجا بمانه، نمیخوام وارد اون مقوله ها بشم. ازدواج اینا بنا شد مبنا داشته باشد. خدا میفرماید فتقبل اذ قربا قربانا فتقبل من احدهما ولن یتقبل من الاخر. فقال، برادر به برادر دیگه، خیلی مسئله است. اومدن هر دوشون قربانی گذاشتن. حالا اونی که در روایت ما داریم و بیان این آیه است، هابیل بهترین گوسفندی که داشت آورد گذاشت تو قربانگاه، قابیل رفت یه مقدار گندم فاسد شده را آورد گذاشت، صاعقه بنا شد بیاد، آمد گوسفند رو صاعقه از بین برد و قبول کرد، گندم سر جاش موند، قبول نشد. خطاب شد شما برید با حورالعین ازدواج کنید، او هم بره با، عرض کنم که جن ازدواج کنه. تدارکش هم دیده شده بود، مشکلی نداشت. نگید اینا چطور با هم زندگی میکنن، ازدواج اینا کاملا امکان پذیر شد، ازدواج هم کردن، بچه هم پیدا کردن. اما زمانی که در بین افتاد، از وقتی که اعلام شد قبول شده یا نه، چقدر بوده رو نگفته تاریخ. اینا بچه دار شدن، پسر عمو و دختر عمو دیگه مشکلی ندارد، نسل ها به این شکل در آمد. ولذا مسئله ژن و ژنتیک روی این قضیه اثر داره. نسل ها که به وجود آمدن، فرزندانشون با هم ازدواج کردن، مشکلی هم به وجود نمیاره، هیچ مشکلی ندارد. اما حرکت اولیه و اصلی رو اگر آدم دقت بکنه، میبینه که به محض اینکه اعلام شد که از شما پذیرفته شد و از قابیل نه، در جواب چی میگه؟ میگه لَأَقْتُلَنَّكَ، میکشمت. میکشمت یعنی چه؟ آیا واقعا تعارف کرد؟ شوخی کرد؟ همینجور میخواست یه چیزی بگه؟ نه، جدن تصمیم به قتل برادرش گرفت. امیر المومنین میفرماین وَلَا تَكُونُوا كَالْمُتَكَبِّرَ عَلَى ابْنِ اُمِّهِ مِنْ غَيْرِ مَا فَضْلٍ جَعَلَهُ اللَّهُ فِيهِ سِوَا مَا أَلْحَقَتِ الْعَظَمَةُ بِنَفْسِهِ مِنْ عَدَابَةِ الْحَسَدِ و قدحت الحمیت و فی قلبه من نار القذب. روحیه غضب و خشم درش به وجود آمد. چرا باید من نتونم به حورالعین دست برسی پیدا کنم؟ و نفخ الشیطان فی انفه من ریح الکبر. چند تا چیز تا حالا گفتن؟ سه تا. یک، حسادت. دو، مسئله غضب. سه، مسئله تکبر. اینا به هم دیگه دست داد، تصمیم گرفت برای کشتن برادر. دیگه چی؟ الذی اعقبه الله به الندامه، خدا میفرماید فقتله فاصبح من النادمین. برادرش کشت. اون وقتی که دقیق در آتش غضب میسوخت عقلشو به کار نینداخت. اون وقتی که حسادت داشت او رو میکشت که چرا او از من بهتر قرار گرفت، فکر نکرد که خب من گناه گردن خودمه، اگر اونم میره بهترین گندمشو میآورد، بله چه بسا خدا دو تا حورالعین میفرستاد، یکی مال او یکی مال این. بله، مثل این که گاهی وقتا میگه آقا بگرد شما یه مادر و دختر پیدا کن، مادرشو بده به من، دخترش هم به خودت، بله، تزویج کن. یا برعکس، اگه اراده خدا بود، اگر صفتهای زشت مانع نمیشد، خیلی راحت میتونستن هر دو بهترین رو بیارن، از هر دو هم قبول میشد. اینطور نبود که خدا بخواد رد کند. اما درون روی برون هم اثر گذاشت، رفته بدترینش رو آورده، انتظار داره بهش همه چی بدم، دست خالی آمده روز قیامت در برابر خدا وای میسه و میگه دلم میخواد برم بهشت. بیانصاف قلم، یه بله بگو، یه احترام بگذار، یه مقداری کتاب یا سعی کن اقلا یه چیزی بیاری که قابلیت اینو داشته باشه مورد توجه قرار بگیری. من روایت دیدم که اگر هر دو پسر آدم بهترین چیزی که داشتن رو می آوردن، خدا به هر دوی اونها از حورالعین می داد و این مشکل هم به وجود نمی آمد. خدا اینا رو امتحان کرد برای اینکه نشون بده بشر اگر گرفتار توطئه شیطان شد، غضب، حسادت، نمیدونم از کم تکبر، خودبینی، اینا آمد همه چیز رو از بین میبره. پشیمانی پشت سر هم براش پیش آمد و الزمه او آثام القاتلین الی یوم القیامه. شما ببینید تا دامنه قیامت تمام قتلایی که اتفاق بیفته یه رگه خونیش به چی برمیگردد؟ به جریان قابیل و کشتن برادرش قابیل. خدا در گناه تمام قتلا اونو شریک میکند. چرا؟ در اینکه این اولین خونی بود که به زمین ریخت. میخواد بگه چه امیرالمومنین، میخواد بفرماین مراقب باشید. اگر انسان مواظب غضب نباشه، مواظب حسد نباشه، مواظب تکبر خودش نباشه و اجازه بده شیطان در او رخنه کند، تا جایی میبردش پیش که حتی در برابر برادر خودش هم بیسته، دست به خون عزیزترین افراد خودش هم آغشته بکنه. حالا چه رسد به این که یه مقدار فاصله بیفته، بگردید ببینید این همه آدم کشی که در طول تاریخ بوده، این همه ترورهایی که انجام دادن، آیا همش واقعا از روی ایمان بوده؟ کشتن امیرالمومنین به خاطر چیه؟ احقادم بدریه و خیبریتن و خنینیتن و غیرهم. کشتن امام حسین از چیه؟ میگن بغضن لعبیک. مراقب خودمون باشیم و از خدا بخوایم، خدا رو قسم بدیم به آبرو و عظمت انبیا و اولیا و مقربان درگاهش که ما رو از تمام شرور و فتن آخر الزمان، مخصوصا غرور و تکبرها، حفظ کنه و عاقبت‌های همه ما رو انشاءالله ختم به خیر بفرماید. صلوات عنایت کنید.